زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین. در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است با ما همراه باشین. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد علی اکبر نژاد، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به باورها و فکرها و برداشتهای غلط و اشتباه در حوزه پزشکی و طبی و مسائل صحی و بهداشتی با شما صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب به بعضی از نکات و بعضی از باورها و برداشت‌های غلط و اشتباه اشاره کردند. یکی که بعضی افراد فکر می‌کنن هیچ مشکلی ندارن، یا میگن ما با دکتر و با دوای دکتری کدام باور و اعتقادی نداریم، داروهای گیاهی و داروهای سنتی و یونانی را معتقد هستن که اینا مثلا برای خانم‌های حامله و باردار و خانمایی که شیردهی دارن، یعنی شیر میتن به طفلشان، برای اینا هیچ ضرری نداره، در حالی که اینا کاملا شناخته شده است که بعضی وقتها عوارض و خطرهای داروهای گیاهی و یونانی بسیار بسیار بدتر از داروهای صنعتی و تولید شده با سیستم طبی و علمی است. یکی از باورهای غلط و اشتباه در جامعه و بین مردم است که اگر یک دکتر معالج و یک پزشک در حین ویزیت بگوید که ما راجع به مریضی تو باید مطالعه بکنم، باید یک مشورت انجام بدم، باید کتاب بخونم، یا امونجا با یک سیستم و لپتاپ خودش مراجعه بکنه که اطلاعات بیشتری راجع به مریضی به دست بیاره، این مردم فکر میکنن که دکتر بی سواد است، این چیزی نمیفهمه، میگه ما باید مطالعه بکنم، در حالی که یکی از مسائل ارزشمند در جامعه پزشکی است که یک دکتر معالج معتقد باشه که ما باید راجع به مریضی این نفر مطالعه بیشتری بکنم. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب اکبر نژاد، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
تشکر از اینکه لطف کردین، باز فرصت دادین که در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز، البته در ادامه جلسه قبل که با تعدادی از باورها و برداشت‌های غلط و اشتباه در حوزه صحت و سلامت اشاره شد، می‌خوایم بپرسیم که بعضی افراد با تفسیر و تحلیل‌های غیر علمی و خودسرانی که برای مریض خود یا برای دیگران انجام می‌دهند، یک اقدامات خودسرانی هم می‌کنند. سوال ما این است که اینمی تحلیل‌ها و تفسیرها، اینمی کارها از کجا سرچشمه گرفته؟ چرا مردم این قسمی عمل میکنن؟ کی مقصر است؟ مردم عادی یا میتونه پزشکان و دکتران معالج هم در ایجاد این تفکرها و این فکرها و این برداشتها نقش داشته باشن؟
قبلا خدمتتون عرض کردم باورهای غلط منشأ مختلف داره، حتی میتونن نخبگان یک جامعه منشأ ایجاد باورهای غلط باشن، ولی ما معمولا این باورهای غلط رو در جایی داریم که آگاهی کمه. درسته که این باورهای غلط در هر سطح اجتماعی در تمام جوامع بشری دیده میشه، در طول تاریخ بوده، بشر همیشه سر جنگ داشته با باورهای غلط، ولی معمولا این باورهای غلط منشأش از جهل و نادانیست. ببخشید من بحث تو این خدا نکرده نیستش، من خود من ممکن در زمینه خاصی آگاهی و اطلاعات ندارم و تصمیم غلطی بگیرم.
بله.
و متاسفانه در زمینه پزشکی هم گفتم، اون دو باور اولیه که من اعتقاد به پزشک ندارم به هر دلیلی که در موردش صحبت کردیم، که اینم ناشی از همه اینا ناشی از عدم اطلاعات کافیه. شما وقتی اطلاعات کافی داشته باشی آرام‌تر میشی، آرامش بیشتری پیدا می‌کنی.
بله.
من قبلا هم عرض کردم برای مبارزه با تاریکی شمشیر نمی‌کشم بلکه چراغی می‌افروزم. برای تاریکی ما باید چراغ روشن کنیم. این چراغ در ارتباط با باورهای غلط آگاهی است. ما باید سطح آگاهی، حتی ممکنه این مسئله که شما فرمودید یه پزشک باهاش مواجه بشه، من پزشک فکر کنم برای فلان درمان فلان بیماری به فوق تخصص باید من باید مراجعه کنم، در صورتی که من خودم بارها شاهد این موضوع بودم.
بله.
در صورتی که فرمایش شما، طبق فرمایش شما میتونی یه پزشک متخصص یا حتی یه پزشک عمومی یا خود پزشکی که حتی همراه بیمار بوده راحت من کار انجام بده. ما شاهد بودیم که با سردرد مراجعه کردن همراه بیمار متخصص بوده و به یکی از همکارا خودش چشم پزشک مراجعه کرده، اون چشم پزشک هم باز یک روی کاری انجام داده که اصلا لزومی نداشته، با یک شرحال ساده که حتی شاید یک پزشک عمومی هم میگرفت، میگرن بود مریض، یک میگرن کلاسیک بود، انواع روش‌های چشم پزشکی انجام شده بود برای این بیمار. این فقط صرف مردم عامی نیست که ما فقط مردم ما مبتلا شدن که به این کار متأسفانه باور غلطی است که ریشه دوونده تو جامعه و منشأش جو بی‌اعتمادی است. من هدفم از تمام این صحبت‌ها اینه که این جو بی‌اعتمادی بین پزشک و بیمار از بین بره.
بله.
هم مریض جایگاه خودش بدونه، آگاهی پیدا کنه چه مشکلی داره، در مورد بیماری صحبت بشه، آگاهی پیدا کنه هدفمون چیه، براش باید توضیح بدیم که ما چه انتظاری داریم از درمان شما، هدفمون از انجام این کار چیست. مریض باید بدونه چرا من دارم سی تی اسکن انجام میدم.
بله.
ولی متاسفانه حتی ما خود پزشکا هم مقصریم. مریض کمر درد داره، هنوز هیچی به حرف بیمار گوش ندادیم، ام آر آی، حالا دیسک کمر، بعد چی؟ بعد اونجاست باز یا نرمال، بعد چی؟ سی تی اسکن میکنه سردرد نرمال، باز من باز برمیگردیم به شرحال و معاینه و بعد ارتباط با بیمار. بیمار صرفا پیش ما نمیاد که ما یه نسخه بنویسیم تشخیص بگیم برو دیگه خوب شده، ما باید ارتباط برقرار کنیم. پزشکی یک علم، طبابت یک هنر.
بله.
و این هنر ارتباطه. ما بر اساس سطح اجتماعی بیمار رو بعدن صحبت خواهیم کرد، بر اساس سطح اجتماعی، سطح مالی، فرهنگی بیمار در مورد درمانش، شیوه درمانش توضیح بدیم براش و این ارتباط با بیمار برقرار کنیم. و مهمترین کلید موفقیت در درمان بیماران ارتباط خوب هستش، که یک مهارتی هستش که من پزشک باید یاد بگیرم این ارتباط رو و حتی بیمارمونم باید یاد بگیره که چه انتظاری از پزشکش داره.
بله، بسیار عالی. دکتر صاحب، اینمی تفسیرها و تحلیل‌های علائم و نشانه‌های بیماری و اظهار نظر راجع به مریضی‌های خود و دیگران از سوی افراد غیر حرفه‌ای و بدون تخصص و آدمای عادی، علاوه بر اینکه یک مشکلات در زمینه اقدامات غلط به وجود میاره، خب میتونه برای خود مریضی هم بسیار خطرناک باشه و درمان و معالجه را دچار یک مشکلاتی بکنه. این قضیه چی حکایتی داره؟
یکی از باورهای غلط دیگه که در حوزه پزشکی هستش و درمان، که این خودش در اصل ناشی میشه از تقریبا خود تفسیر کردن علائم، این خود درمانی، بحث خود درمانی که در سطح جامعه ما بسیار شایع هستش و همه ما مواجه شدیم باهاش، که به طرق مختلف این خود درمانی انجام میشه و متاسفانه باز تبعات و عوارض خاص خودش هم داشته و خانواده ها هم شاهدش بودن که این خود درمانی چه بلایی سر شما آورد.
بله.
یکی از مواردی که خود درمانی میتونه هم در مصرف داروها باشه هم در قطع مصرف داروها. در بحث قطع مصرف داروها ما مواردی بوده شاهد بودیم که بیمار فرض کنه سر داشته، تحت درمان قرار گرفت، کنترل، اینم بحث کنترل، علائمش کنترل شده، بیمار فکر کرده خوب شده، خودش خود تفسیری کرده و متاسفانه اقدام به خود درمانی و قطع دارو کرده، بعد آوردنش با ضربه سر شدید، سقوط کرده از پله، گردنش شکست یا سرش ضربه خورده، خونریزی مغزی شده، راز پشیمونی که میگه من فکر کردم خوب شدم، شاید این تقصیر من پزشک بوده که برای ایشون توضیح ندادم که بیماری شما رو ما کنترل میکنیم و باید حتما زیر نظر باشیم. ولی متاسفانه در خیلی از مواقع هم که خود بیمار و اطرافیانش متاسفانه مردن، اونم باز به خاطر اطلاعات پایین.
بله.
مسئله بعدی که باعث قطع دارو میشه، عدم توجه به این دوره انتظاری که ما داریم در درمان بیماری ها. مثلا ما در خیلی از بیماری مثلا میگرن یا در بیماری افسردگی، ما برای بروز علائم بهبود نیاز به گذر زمان داریم. ما مثلا 2 تا 3 هفته حداقل نیاز داریم که داروهای ضد افسردگی اثرشون ظاهر بشه. ما تو این 2 هفته انتظار داریم اگه عوارضی داشت دارو بیمار به ما اطلاع بده که بتونیم بر اساس شرایط بیمار تغییرات لازم انجام بدیم. ولی انتظار بهبودمون در خیلی از مثلا خلق بیمار 2 تا 3 هفته بعد زمان بگذره، ولی بیمار اگه اینو ندونه میاد به پزشک مراجعه میکنه، بعد احساس میکنه که خوب نشده، متاسفانه یا پزشکش عوض میکنه یا داروش قطع میکنه و ناامید و سردرگم میشه. و این انتظار هم باید حتما توجه داشته باشیم و نیاز به آموزش داره. در ارتباط با خود خوددرمانی، ما بارها شاهد بودیم در بیماری های مختلف متاسفانه این مصرف تریاک برای هر دردی، خودتونم شاید بودین آیده،
بله
اسهال داره بیمار میدیم میگن تریاک میدن، مخصوصا تو بچه ها سردرد تریاک میدن، سرگیجه میشه سر تریاک، سکته میکنه میگن تریاک بدیم، بیخوابی داره تریاک میدن. من نمیدونم متاسفانه این چه باور غلطیه که تریاک و مواد مخدر تسکین دهنده هم، یعنی قوی ترین مسکن ها مواد مخدر هستن، ولی متاسفانه میتونه اولا که منجر به اغما بشه در فردی که اعتیاد نداره بارا شده، و از طرفی میتونه علائم بیماری رو بپوشونه و به اصطلاح میگیم ماسکه کرده. علائم تب داره، شما بهش مواد مخدر میدین تب بیمار قطع میشه، ولی این تب میتونه نشانه بیماری جدی باشه. بنابراین از مصرف یا خود داروهای دیگر خودسرانه، مثلا بیخوابی داره بیمار اقدام میکنه به مصرف داروهایی که وابستگی ایجاد میکنه،
بله،
و اختلال در سیکل خواب طبیعی ایجاد میکنه، یا خیلی از جای دیگه به طرقهای مختلف داروهای اعصاب هستش، داروهای قلبی هست، فشار خون هستش، به طرقهای مختلف بیمار اقدام به خود درمانی یا اطرافیانش اقدام به خود درمانی میکنه. یا آسپرین، یه چیز ساده و شایعی که در اجتماع هست، بچه تب کرده، من نمونهشو بگم خدمت شنوندگان، بچه تب کرده میان بهش آسپرین میدن یا آکسار میدن.
بله،
مصرف آسپرین در بچهای نوجوان سن نوجوانی به پایین ممنوعه، میتونه سندروم ری بده که اختلال هوشیاری، اختلال کبدی شدید ایجاد میکنه و میتونه منجر به مرگ بچه بشه. بنابراین حتی کنترل تب رو بسپارن به اون کارشناس مربوطه، فردی که بهش میتونن اعتماد کنن و با یک معاینه و شرح حال دقیق حداقل مشخص بشه که وضعیت از کجا منشأ گرفته و مسیر درمانش چی هستش. اینم در ارتباط با باور غلطی هستش که تحت عنوان من خود درمانی مطرح کردم خدمت شنوندگان عزیز بون.
بله دکتر سبکبر نژاد، در مورد درمان و معالجه خودسرانه که صحبت میشه و مصرف کردن و مصرف نکردن دواها، خب تشویش و نگرانی های زیادی واقعا مخصوصا در جامعه پزشکی و طبی وجود داره به خاطر عوارض و ضررهای داروها. اینمی خطر عوارض داروها بعضی وقتا مشکلات را به وجود میاره که افراد و علمها به خاطر مطلع شدن از اینکه دواها عوارض داره، دواهای بسیار ضرور و مهم و حیاتی خود مصرف نمی کنند. در این قسمت هم که توضیح بفرمایین ممنون میشیم.
آیا بالعکسش کورتون و سرخود باز الغا میکنم به پزشک که برای یک سرماخوردگی کورتون بنویسم؟ والا دگزامتازون مثلا، من در بحث بعدی هستم موضوع. این موضوعی که شما فرمودین، یکی باوری که ناشی از اینکه بیماریشون رو جدی نمیگم، مثلا فشار خون آقا طوری نمیشه. من یکی از عزیزان خودم به علت سهل‌انگاری در ارتباط با همین کنترل فشار خونی که به راحتی میتونه کنترل بشه و هیچ خطری نداشته باشه، در اثر سهل‌انگاری دچار خونریزی مغزی شده فوت کرد.
بله،
یکیش خود بیماری رو باور غلط چیزی نیست، تفسیر کرده، خود تفسیر کرده، چیز مهمی نیست، نه آقایش که هیچ کار نمیشه، و یکی در مصرف دارو که به قول شما خودش تفسیر کرده که عوارض داره، ممکنه صدمه بزنه. اینا پیش داوری است، قضاوت است. شما اگر به کارشناس مربوطه بسپارید این مسائل رو، کاملا میتونیم خیلی سالم و با ایمنی کامل درمان ادامه بدیم و از عوارض جدی اون هم جلوگیری بشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
درجه حرارت بالا یا تب برای بیشتر افراد زمانی است که دمای بدن 38 درجه سانتیگراد یا بالاتر باشد. تب معمولاً به این معناست که شما به عفونتی مانند سرماخوردگی مبتلا هستید. همچنین میتواند ناشی از عفونت‌های جدی‌تر مانند کرونا ویروس باشد. تب معمولاً در اثر مبارزه بدن شما با عفونت ویروسی یا باکتریایی ایجاد می‌شود. 3 تا 5 روز طول می‌کشد و بیشتر افراد با مراقبت از خود در خانه از تب خفیف بهبود می‌یابند. عفونت دستگاه تنفسی آنفولانزا و شرایط جسمی مشابه آنفولانزا، سرماخوردگی، اشکالات دستگاه گوارش، عفونت گوش، عفونت لوزه ها، بیماری های شایع دوران کودکی مانند سرخک، سرفه و تب روماتیسمی، آبل مرغان و عفونت های کلیه یا مجاری ادراری از جمله شرایط متداولی است که باعث ایجاد تب می شود. بهتر است بدانید با تب خفیف که دمای بدن شما بین 38 تا 39 درجه سانتیگراد می باشد، ممکن است گونه هایتان قرمز شود، احساس خستگی کنید و زمان لمس گرم باشید. شما با تب خفیف به طور کلی قادر خواهید بود فعالیت های روزمره عادی را انجام دهید. با تب بالا که دمای بدن شما بین 39 تا 40 درجه سانتیگراد می باشد، با لمس احساس داغی می کنید. ممکن است شما برای رفتن به سر کار به اندازه کافی احساس راحتی نکنید و ممکن است دچار تیر کشیدن و درد شوید. اما با تب بسیار بالا که دمای بدن شما به بالای 40 درجه سانتیگراد می رسد، معمولاً دوست دارید در رخت خواب بمانید و غیر فعال باشید و به اندازه کافی احساس سلامتی و خوبی برای انجام فعالیت‌های عادی نخواهید داشت. ضمن اینکه زمان لمس بدن احساس داغی می‌کنید و ممکن است اشتهایتان را از دست داده باشید. اگر به هر دلیلی تب دارید، با توجه به این نکات بیماری خود را مدیریت کنید. مایعات زیادی بنوشید، به خصوص آب. در حالی که تب دارید، تصمیم بگیرید 2 تا 3 لیتر در 24 ساعت آب بنوشید. این امر خطرات کمبود آب بدن را کاهش می دهد. زیاد استراحت کنید. خوابیدن به مدت 2 تا 3 ساعت یک بار بهتر از فقط استراحت کردن است. مطمئن شوید که دمای اتاق معتدل باشد، نه خیلی گرم، نه خیلی سرد. در صورت امکان پنجره ای را برای تهویه باز کنید، اما از سوز سرما جلوگیری کنید. لباس سبک بپوشید و از ملافه های سبکتر استفاده کنید. برای شستن صورت، دست و گردن از یک پارچه خنک استفاده کنید و ملافه و لباس های خود را به طور مرتب عوض کنید.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محمد علی اکبر نژاد، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، در رابطه با اهمیت طبابت صحبت کردند که طبابت یک هنر ارتباط برقرار کردن با بیمار است و ای که به هر حال از خود درمانی ها باید پرهیز شوه. یک باور غلط است که افراد در مصرف داروها و یا در قطع کردن داروهایی که دکتر برش تجویز کرده، باز یا خودسرانه یا با تجویز یک فامیل خود، یک دوست خود ایره قطع میکنه، باید پرهیز شوه. یک فکر بسیار غلط است. ای که مثلا بعضی از دواها و داروها یک دوری درمانش باید بگذره، 2-3 هفته بعد اثر او دارو ظاهر میشه. یکی 2 روز میخورن، قطع میکنن، باز میرن پیش یک دکتری دیگه و دکتری خود عوض میکنن. و یکی هم اشاره شد که متاسفانه در جامعه وجود داره که برای هر دردی میاین مثلا میگن مصرف تریاک، تریاک خوب است، در حالی که تریاک یک مسکن قوی است و هیچ برای هیچ مریضی درمان و معالجه نمیتونه باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب اکبر نژاد، ممنون از حوصله و توضیحات مفید شما تا حالا. در ادامه اگر مورد جدیدی از باورها و فکرهای غلط و اشتباه وجود داره برای ما بفرمایید.
باور جدیدی که بهش بپردازم اینه که ترس از مراجعه به پزشکان خاص، یکی از باورهایی که در شرایط فعلی و شاید در گذشته هم بوده و شاید یک مقدارم حق داشتن بیماران، ترس از مراجعه به همکارانی در رشته خاص، مثلا رشته روانپزشکی.
بله،
خیلی از بیماران مشکلات خیلی ساده‌ای داشتن که در حوزه همکاران روانپزشک قرار گرفته، ولی با توجه به که یک مارکی می‌خوردن، برچسب می‌خوردن که مگه من بیمار روانی هستم و به صورت دچار تبعات و عواقب اجتماعی و خانوادگی خاص خودشون بشن، خودشون محروم کردن از مشاوره با یک روانپزشک عزیز و یا درمان‌هایی که لازم بوده که به راحتی بتونه این موردی که ازش رنج می‌بردن به راحتی کنترل بشه و کیفیت زندگیشون بالا بره. مثلا یه استراب ساده، بیماری استراب منتشر.
بله.
که به راحتی با گرفتن یک شرح حال و یک معاینه ساده متخصص محترم روانپزشکی میتونه اقدام به درمان این بیمارم کنه. یا اختلال افسردگی، معضلات بسیار از نوادگی فردی، شغلی و اجتماعی میتونه برای فرد ایجاد کنه، ولی به خاطر همین ترس از اون عواقب باری که رو دوش بیمار میذاره خودشون محروم کردن از این خدمات و سالها فرد میبینیم حتی از زندگی عادی خودش ساقط شده، ولی حاضر نبوده که به یک همکار روانپزشک مراجعه کنه و با این دید که مگه من دیوونه هستم. این باور رو باید تغییر بدیم. در ارتباط با همین مشکل ما در خیلی از مراکز مراجعه نمیکنن عزیزانمون.
بله.
مثلا شما به یک بیمار صلاح میدین بستری بشه، مثلا میگی شما باید در یک بیمارستان روانپزشکی بستری بشین، فرار میکنه بیمار. با همین زن که مگه من بیمار روانی هستم، غافل از این که در بیمارستان روانپزشکی بخشای متعددی وجود داره، همه که دیوانه نیستن، یه اصطلاح خاصی محدود، بیماران محدودی هستن در رشته روانپزشکی که دچار سایکوز یا همون جنونی که تو ذهن مثلا شنوندگان شاید خیلی از بخشای مثلا بیمارستان روانپزشکی میتونه اختصاص پیدا کنه به ترک اعتیاد، اختلالات خواب، اختلالات سرعی، حتی اختلالات استرابی و افسردگی خیلی سبک که اصلا نیاز به نگرانی نداره که بیمار فکر کنه حتما باید دیوونه باشه که در یک بیمارستان روانپزشکی بخوابه. یعنی اونجا مثلا بستری شد دچار آرزه طولانی ما یا درمانش لازمه که سالها ادامه پیدا کنه، اینجوری نیستش. ممکن در حوزه روانپزشکی هم یک درمان برای یک دوره کوتاه انجام بشه، 3 ماه تا 6 ماه، قرار نیست که بیمار تا آخر عمرش دوره‌های روانپزشکی رو استفاده کنه.
بله دکتر صاحب، به نظرم ترس و تشویش از مصرف و خوردن بعضی از دواها هم در بعضی ها دیده میشه که فکر میکنم اگه موافق باشین در این رابطه هم یک توضیح بدین.
خواهش می‌کنم. ترس از مصرف بعضی از داروها هم هست، از جمله همین داروهای مغز و اعصاب هستش که اکثرا تو ذهنشون این هستش که داروهای مغز و اعصاب اعتیادآوره.
بله.
طوری که ما در 1-2 مورد محدود داریم که مصرف اونم خودسرانه دارو توسط بیمار میتونه منجر به اعتیاد به دارو بشه، نه اون اعتیادی که باز نسبت به مواد مخدر وجود داره، یعنی باعث میشه که چنانچه بیمار دارو مصرف نکنه و علائم قبلی بروز کنه. منظور این از اعتیاد وابستگی منظوره که اینم در گفتم موارد محدودی ما داریم که وگرنه در سایر موارد این ذهنیت باید عوض بشه که دارای اعصاب اعتیادآور نیستن.
بله.
چند مورد محدود ممکنه بیمار احساس کنه که دارو اعصاب چاقش میکنه، مثلا اندامش به هم میخوره مصرف نکنه، در صورتی که داروی مخصن دارویی که جدید تولید میشن با تکنولوژی جدید هستن و با تحقیقات جدید، اینها معمولا چاق نمیکنن، ولی داروهایی بودن در گذشته که مصرفش ایجاد چاقی میکرده، این ذهنیت در افراد ایجاد شده.
بله.
یا یعنی که من حتما بعد مصرف طولانی مدت داشته باشم، دارویی که برای من تجویز میشه این دارو تا آخر عمر من بخورم و این پیش‌داوری باعث میشه که اقدام به قطع دارو بکنه و عوارض بعدی، که این هم اینجوری نیستش. ما در خیلی از حوزه های درمانی دوره محدودی داریم برای درمان، مادام العمر معمولا نیستش درمان ها. و این انگ روانی که گفتم اگه من دیوونه هستم که یا روانی هستم که من دارو مصرف کنم، در صورت که ما برای سردرد ممکن از این سردرد عصبی استفاده کنیم، تنشن هدک که باید کم درمان میتونه از داروی اعصاب استفاده کنیم و این ذهنیت رو خودشون دور کنن، و یا اینکه ممکن احساس کنم میگم داروی اعصاب مغز رو از کار میندازه. اینها همه باورهای غلطی است که باعث میشه که افراد به داروی خاصی گرایش نداشتن، مخصوصا دارویی که در حوزه روانپزشکی و مغز و اعصاب هستش، که این باور غلط حتما باید اصلاح شه.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب، وقت دیگه نداریم، باز هم به هر حال فکر کنم برای جلسه بعد باید بحثا رو بگذاریم. بسیار تشکر.
من عذرخواهم از اطاله کلام، ولی چون باورها زیاد هستش مجبورم این مدت توضیح بدم و امیدوارم که مفید فایده باشه.
خب با شما خداحافظی میکنیم دکتر صاحب، بازم سپاس. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
کبد نقش مهمی در ذخیره سازی و سوخت و ساز چربی بر عهده دارد. کبد طبیعی حاوی کمتر از حدود 5 گرم چربی در 100 گرم وزن خود است. بنابراین در حالت بیماری کبد چرب، میزان چربی در کبد بیش از 5% وزن کبد است که در این شرایط بیش از نیمی از چربی ها را تریگلیسیرید تشکیل می دهد. در اکثر موارد چاقی، اختلال در چربی های خون و کم تحرکی از علل بیماری کبد چرب است. اما موارد دیگری مانند بیماری دیابت، مصرف مشروبات الکلی، بدغذایی و سوء تغذیه، مصرف برخی داروها مانند داروهای ضد تشنج و بیماری های مزمن نیز در بروز کبد چرب مؤثرند. از طرفی کبد نقش مهمی در سوخت و ساز و شکستن چربی ها در بدن دارد. حال در صورت بروز اختلال در آن، چربی در کبد رسوب کرده و موجب ایجاد کبد چرب می شود. در این حال تجمع چربی در کبد نتیجه اختلال در یکی از چرخه های گردشی بین سلول های کبد و بافت های چربی حاصل می شود. بیماری کبد چرب در افراد چاق شایع است. در اکثر مطالعات انجام شده بین 60-100% بیماران مبتلا به کبد چرب چاق بودند. عواملی مثل عدم تحرک جسمانی، توسعه تکنولوژی، زندگی ماشینی، شهرگرایی و مصرف بی‌رویه مواد غذایی چرب موجب شده اند تا شیوع چاقی روز به روز بیشتر شود. هنگامی که انرژی یا کالری ورودی بیش از حد مصرفی باشد، کالری اضافه در بافت چربی ذخیره می شود. حال اگر این حالت طولانی مدت باشد، چاقی به وجود می آید. افراد چاق نسبت به افراد دارای وزن طبیعی به بو یا مزه غذا به میزان بیشتری پاسخ می دهند. توجه داشته باشید که زیاد خوردن یک علت مهم چاقی است، اما تنها علت نیست، بلکه عوامل دیگری نظیر تأثیرات محیطی، فرهنگی و ژنتیکی همگی در بروز چاقی دخالت دارند. ریشه بیماری‌های مانند فشار خون بالا، دیابت و کبد چرب در بزرگسالی در سنین کودکی است. بنابراین باید همانطور که برای آینده فرزندانمان سرمایه گذاری می کنیم، به فکر سلامت آنان و اصلاح رفتار تغذیه‌ای آنها هم باشیم. مصرف چربی های خوب مانند اسیدهای چرب اشباع نشده در روغن زیتون و آجیل می تواند چربی های اشباع شده گوشت ها یا برخی غذاها را از بین ببرد. منابع دیگر چربی های خوب مانند اسیدهای چرب ماهی و روغن آن بدن را در برابر چربی های مضر محافظت می کند.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می سپاریم.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزه زید نمایه و از نیستان آوای نایه شاید حسابه بانگی درائه بارت بیانه از آشنایه
سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
چشم من بنگر مرا زیرا برون از دیده ها، زیرا برون از دیده ها، منزلگهی بگزیده، منزلگهی بگزیده. چشم من بنگر مرا زیرا برون از دیده ها، زیرا برون از دیده ها، منزل جهی بگزیده، منزل جهی بگزیده.
ایرانگشت عنوان برنامه است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سخریلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه ایران گشت. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و خوشحالیم از اینکه امروز هم ما را با برنامه ایران گشت همراهی میکنید. استان هرمزگان با داشتن 4 طالب بین المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر رتبه نخست کشور ایران به لحاظ تعداد طالب های بین المللی به خود اختصاص داده است. طالب خورخوران یکی از طالب های بین المللی استان هرمزگان است که در برنامه امروز به معرفی آن میپردازیم. کشور ایران جز 5 کشور اول در جهان است که دارای اقلیم متنوع می باشد. از 13 اقلیم موجود در جهان، 11 اقلیم را می توان در سرزمین پهناور ایران یافت. اقلیم با شرایط آب و هوایی یک منطقه جغرافیایی نظیر دما، رطوبت، فشار، اتمسفر، باد، بارش و سایر مشخصهای هواشناسی در مدت زمان نسبتاً طولانی گفته می شود. تنوع اقلیمی ایران منجر به ایجاد سرمایه های غنی طبیعی نظیر تالاب ها در این سرزمین شده است. اهمیت تالاب ها در تداوم و تنوع زیستی مناطق، پاکسازی هوا، تعدیل اقلیم ها، جذب آلاینده ها، کنترل سیلاب‌ها و تأمین آب و غذای مورد نیاز انسان‌ها، گیاهان و جانوران منطقه است. کشور ایران همانطور که قبل از این هم گفتیم، تالاب‌های زیادی را در خود جای داده. گفته میشه ارزش اکولوژیک تالاب‌ها 10 برابر جنگل‌ها و 200 برابر زمین‌های زراعی است. با توجه به این موارد در کنوانسیون حفاظت از تالاب‌ها یعنی کنوانسیون رامسر بیش از 1000 تالاب در ایران وجود دارد که در نقاط مختلف این سرزمین پراکندند. یکی از مناطق جغرافیایی ایران که چندین تالاب بین المللی را در خودش جای داده استان هرمزگان است. استان هرمزگان در جنوب ایران و در شمال تنگه هرمز واقع است. تنگه هرمز آبراهی راهبردی در مسیر بین المللی بین دریای عمان و خلیج فارس است و یکی از مهمترین و استراتژیک ترین مناطق ایران و جهان به شمار می رود. استان هرمزگان با وسعت بیش از 70,000 کیلومتر مربع دارای جاذبه های منحصر به فرد طبیعی، آثار تاریخی و مردمانی با فرهنگ غنی است. یکی از جاذبه های دیدنی این استان تالاب های بین المللی آن است که یکی از آنها تالاب خورخوران است. تالاب خورخوران از نوع تالاب‌های دریایی دائمی و پوشیده از درختان مانگروست و با 100,000 هکتار وسعت در سواحل شمال خلیج فارس، حد فاصل بندر خمیر و بندر لافت و در 60 کیلومتری جنوب غربی شهر بندرعباس واقع است. این تالاب همتراز با سطح آب‌های آزاد است و بزرگترین تالاب استان هرمزگان می‌باشد. اقلیم منطقه حاره‌ای تا نیمه حاره‌ای است و دمای هوا در تابستان 45 درجه سانتیگراد و میزان بارش سالیانه به 100 تا 300 میلیمتر میرسد. طالب خورخوران در درون خوری وسیع متشکل از جزایر کوچک، تپه‌های گلی، جنگل‌های حرا، لجنزارهای جزر و مدی و خورهای کوچک و کم عمق قرار گرفته است. یکی از ویژگی‌های تالاب‌ها پوشش گیاهی آن هست. تالاب خورخوران دارای یکی از وسیع‌ترین جنگل‌های حرا در ایران می‌باشد. جنگل‌های حرا شامل گونه‌هایی از درختان مانگرو است که بخش وسیعی را در منطقه پوشش می‌دهند. درختان حرا در قسمت‌های کم عمق خورخوران کنار ورودی تپه‌های جزیره مانندی قرار گرفتند که هنگام پایین رفتن آب دریا از آب بیرون می‌مانند. عمق آب این مناطق از 1.5 متر تجاوز نمی‌کند. بنابراین به هنگام بالا آمدن آب دریا جنگل‌های حرا در آب‌های خلیج فارس به حالت شناور می‌مانند و با فروکش کردن آب دریا به مدت 6 تا 7 ساعت مانند جنگل‌های مناطق خشک نمایان می‌شوند. اینم باید بگویم که راهی به درون جنگل‌ها از طریق خشکی وجود ندارد و تنها از راه آبی می‌توان جنگل‌های حرا را دید. برای تماشای این جنگل‌ها نیز باید با ناخدایان با تجربه همراه شد، چون تنها اونا میتونن آبراهه‌های کوچک و متعدد موجود در جنگل را شناسایی کنند. بنابر گفته کارشناسان، در تالاب خورخوران علاوه بر درختان حرا و جلبک‌های میکروسکوپی و قرمز و سبز، 29 گونه گیاهان تالابی دیگر وجود دارند.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تمام افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. در برنامه امروز به تالاب خورخوران در استان هرمزگان آمدیم و با این تالاب زیبا آشنا میشیم. در ادامه با ما همراه باشید. تالاب خورخوران در سال 1354 هجری شمسی به عنوان تالاب با اهمیت بین‌المللی توسط کنوانسیون رامسر انتخاب شد. سال بعد این منطقه به عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره تعیین گردید. ایران دارای 12 ذخیره‌گاه زیست‌کره است که در برنامه‌های گذشته خدمتتون معرفی کردیم. ذخیره‌گاه زیست‌کره مناطق حفاظت شده طبیعی زیستی بین‌المللی هستند که به عنوان سایت‌های کم نظیر امکان مطالعه را برای دانشمندان فراهم می‌سازند و افراد را در کسب تجربه مهارت در پشتیبانی از توسعه پایدار یاری می‌رسانند. ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره یکی از تقسیم‌بندی‌های مهم حفاظتی جهان هستند که با هدف جلوگیری از تغییرات برگشت ناپذیر و بهره‌برداری از منابع طبیعی شکل گرفتند. همچنین در مدیریت و حفاظت از این مناطق نیاز به استفاده از طبیعت با توجه به رشد روزافزون جمعیت در نظر گرفته می شود. تا کنون مناطق مختلفی در جهان تحت عنوان ذخیره‌گاه زیست کره ثبت رسیده است که از طرف یونسکو تحت پوشش دفتر شورای هماهنگی بین المللی برنامه انسان و کره مسکون قرار دارد. منطقه حفاظت شده حرا و از جمله طالب خورخوران در سواحل جنوبی ایران مهد انواع گوناگون آبزیان، پرندگان و دوزیستان است. بسیاری از گونه های آبزیان خلیج فارس دوره تخمریزی خود را در این منطقه می گذرانند. طالب بین المللی خورخوران یکی از اکوسیستم های بی نظیر ساحلی دریایی است که انواع آبزیان استخوانی، غضروفی، سخت پوستان، نرم تنان و کیسه تنان را می توان در آبهای آن یافت. آبزیانی چون دو کفه‌ای ها، خرچنگ ها و همچنین ماهیانی از گونه حلوا، سنگسر، راشگو، ساردین و سفره ماهی قهوه‌ای. گونه های از مارهای دریایی هم در این منطقه زندگی می کنند. همچنین دو گونه لاک‌پشت دریایی سبز و لاک‌پشت منقار عقابی را می‌توان در زیستگاه‌های آبی هر را یافت. لاک‌پشت دریایی سبز از گیاهان دریایی جلبک‌های مختلف و برگ درختان هر را تغذیه می‌کند. نابالغ‌های این نوع لاک‌پشت تا حد زیادی گوشتخوار هستند و بعضاً نرم‌تنان، سخت‌پوستان و اسفنج‌ها منبع تغذیه آنها می‌باشند. لاک‌پشت منقار عقابی در آب‌های ساحلی از جمله سواحل مرجانی و صخره‌ای یافت می‌شوند. این نوع لاک‌پشت‌ها بیشتر از سخت‌پوستان، مرجان‌ها، توتی‌های دریایی و ماهی تغذیه می‌کنند و در جنگل‌های حرا، خورها و تالاب‌های ساحلی بسر می‌برند. تالاب خورخوران یکی از زیستگاه‌های مهم پرندگان بومی و مهاجر در منطقه است. جنگل‌های حرا باعث جذب پرندگان و خصوص از تیره هواسیل‌ها شده است. هواسیل، لک‌لک، پلیکان، مرغابی و مرغ دریایی از جمله پرندگان این تالاب می‌باشند. در این تالاب تاکنون 93 گونه پرنده بومی و مهاجر شناسایی شده است. پرندگان مهاجر برای تغذیه از حشرات یا آبزیانی چون خرچنگ‌ها و میگوها وارد جنگل‌های حرا می‌شوند. همچنین پرندگان ماهیخوار معمولاً بر روی این درختان لانه ساخته و از آنجا برای شکار ماهی وارد دریا می‌شوند. اما فراوان‌ترین جانوران در جنگل‌های حرا حشرات و عنکبوت‌ها هستند. حشرات جنگل‌های حرا بیشتر شامل انواع پشه، کرم حرا و مگس میوه حرا میباشند. از مهمترین ارزش‌های تالاب خورخوران حفظ ذخایر ژنی گیاهی و جانوری است. این تالاب مانع از تخریب سواحل توسط طوفان‌های دریایی می‌شود. ماهیگیری در این تالاب یک فعالیت اقتصادی مناسب در منطقه محسوب می‌شود. دیدن درختان شناور در آب‌های جنگل‌های حرا، قایق سواری و مشاهده پرندگان مهاجر از زیبایی‌های تالاب خورخوران است که بیشک نقشی پررنگ در تجربه گردشگران و مسافران این منطقه دارد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه در سفر به تالاب بین المللی خورخوران در استان هرمزگان همراه ما بودید سپاس و تشکر. تا فرصت دیگر که به یکی دیگر از تالاب‌های بین المللی ایران سفر می‌کنیم، همه شما را به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار. Thank you.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
در مورد افغانستان دولتی فراگیر اونجا باید شکل بگیره.
ایران و افغانستان با داشتن حدود 900 کیلومتر مرز مشترک،
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران را ان شاء الله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته ای از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به افزایش تجارت و سرمایه گذاری بین ایران و افغانستان، تأکید تاجران و سرمایه گذاران افغانستانی برای استفاده بیشتر از بندر چابهار ایران، آمادگی مسئولان ایرانی برای همکاری در این زمینه و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. دستیار وزیر امور خارجه و مدیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از ایران گفت همجواری ایران با افغانستان یک فرصت طلایی برای کشور ایران به شمار می رود که باید از این ظرفیت در سایر حوزه ها استفاده کرد. عبدالله سهرابی در سفر به تایباد و دیدار با فرماندار این شهرستان با اشاره به اهمیت روابط ایران و افغانستان افزود باید برای توسعه روابط دو کشور تلاش کرد که این موضوع منجر به افزایش تعامل در همه حوزه ها خواهد شد. وی اظهار کرد بستر حضور سرمایه گذاران ایرانی و خارجی باید در این شهرستان مرزی فراهم و از آنها حمایت شود. سهرابی افزود در مرز دو قارون و تایباد باید با پیشبینی طرح‌های بزرگ اقتصادی توجه شود که نقش زیادی در اشتغال و بهبود اقتصاد این خطه دارد. مهدی شیردل فرماندار تایباد نیز در این نشست گفت مرز دو قارون مهمترین کانون اقتصادی ایران با افغانستان و نقش زیادی در روابط دو کشور همسایه دارد. معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت پس از وضع محدودیت بر کالاهای ترانزیتی از مسیر پاکستان، داد و ستد افغانستان از بندرهای عباس و چابهار ایران 60-70% افزایش یافته است. خانجان الکوزی اضافه کرد تجارت افغانستان با ترکیه نیز از راه ایران انجام می شود. در تماس با خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، از وی پرسیدم در حال حاضر عزم حکومت طالبان برای استفاده از بندر چابهار چگونه است؟
چیزی که در اختیار حکومت طالبان هستن او کاملا صادق است و امکانات داره و کوشش میکنه که بندر فعال شود. مسئله مربوط به جهان است، مربوط به ایران است، مربوط به هند است. او را طالبان نمیتونه به خاطر که طالبان خودشان هم مشکل داره سیاسی با جهان، از لحاظ سیاسی به رسمیت شناخته نشده، مناسباتشان یک قسم نیستن. اما از طرف دیگه ایران هم زیر تجارت هستن، مشکلاتشان داره با امریکا. اگر هندوستان و دیگر کشورها کمک بکنند و چابهار از دنیا اجازه بگیره که افغانستان استفاده بکنند و برای ما سیعیف که ما مالا بار میکنیم از چی؟ از پرزن از مالیزیا، اندونزیا، امریکا، روفا، از هر جای که مالا میاریم و ما سیعیف نوشتک کنیم که چابهار است اجازه داده شود، ما برای ما بسیار سهولت است. اما این کار از دست طالبان نیست و نه به امکانات طالبان و امارات هستن که باید حل بکنه. این باید در مجموع حل شود. اما خود امارات اسلامی علاقه داره و امکاناتی که در داخل افغانستان است، مصارفی که در داخل افغانستان بود او را کم ساخته و در سرحد یک کمیسیون جور کرده و این کمیسیون کاملا تمام مسائل زیر بررسی داره. یعنی علاقه کاملا وجود داره از طرف امارات اسلامی که چابهار فعال شوه با ایران. همین علت هستن که ما اضافه از 2 میلیارد دلار با ایران تجارت داریم. یعنی نزدیک شریکی تجارتی ما که تجارت داخلی ما از گرچه صادرات ما کم است 20 میلیون دلار است، اما صادرات از ایران زیادترین صادرات ما از ایران داریم. این حسن نیت طالبا و امارت اسلامی هستند که روابط ما خوب شد.
در دیدار حجت الله عبدالملکی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی ایران با هیئت وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در بندر چابهار ایران، دو طرف درباره گشایش دفتر نمایندگی طالبان در منطقه آزاد چابهار و فراهمسازی تسهیلات برای بازرگانان و سرمایه گذاران افغانستان در این بندر گفتگو کردند. ایران، هند و افغانستان در سال 1395 برای توسعه این بندر موافقت نامه سی جانبه امضا کردند و چابهار می تواند جایگزین بنادر پاکستان برای افغانستان باشد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هم اعلام کرد در نشست هیئت فنی کابل و تهران درباره گسترش روابط تجاری و زنجیره ترانزیتی بحث و تبادل نظر شد. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد محمد الله بختیار رئیس ترانزیت بین الملل این وزارتخانه در دیدار با دبیر شورای عالی مناطق آزاد درباره گسترش روابط تجاری و زنجیره ترانزیتی بحث و تبادل نظر کرده است. در پایان نشست دو طرف بر حمایت کامل از پروژه چابهار تاکید کردند. پیشتر هیئت اقتصادی و فنی حکومت طالبان برای کلنگزنی چند پروژه مسکونی، تجاری و هتلداری وارد منطقه آزاد و بندر چابهار ایران شد. در تماس با حفیظ الله سلطان رئیس شرکت ستارگان مهاجر خراسان و مسئول پروژه فاخر برج 25 طبقه تجاری مسکونی در چابهار، از وی در مورد روابط تجاری و اقتصادی ایران و افغانستان و ویژه در رابطه با بندر چابهار و با توجه به مشکلات تاجران افغانستانی برای استفاده از بنادر پاکستان پرسیدیم.
امارت اسلامی در این فکر است که یک جایگزینی رو داشته باشد برای امنیت سازی و مواد اولیه که از کشورها می تواند به مقصد افغانستان صورت بگیرد. به این باور هستن و به این تلاش هستن مسئولان امارت اسلامی و تجار بین المللی، تجار صاحب نفوذ و خوشنام، که یک مسیری رو برای مردم افغانستان، مسیر ارزان و مسیر بهتر و امنیت بهتر انجام بدن. خب چابهار یکی از این مسیرها خواهد بود و می توانیم اهداف بلند مدت افغانستان ببینند، همونطور که از دهه 50 به خصوص از دهه 80 که به جد در دولت جمهوریت آغاز شد و مسائل مشکلاتی که موانعی که کشورهای دیگر در افغانستان داشتند نخواستند که مسیر چابهار فعال بشود. امروز به نظر من این فضا بیشتر آماده شده، یعنی در واقع آمادگی از این قصه بیشتر است و خود مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران هم تقاضامندی هستند که تجار و با امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری و امنیت شخصی از تمام مراسم و مشکلاتی که میتواند داشته باشد، هم از اقامتشان، رفت آمدشان و همه اینا که صحبت شد، انشالله بهره برداری کنند، یک جایی رو در واقع برای آماده سازی یک هدف بزرگ اقتصادی دو کشور انشالله دیده بشه.
معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفت یکی از اهداف افغانستان بالا بردن شناسایی ظرفیت‌های همکاری اقتصادی و تجاری با ایران است تا هر دو کشور همسایه بتوانند گام‌های بیشتری در راستای منافع مشترک اقتصادی و تجاری بردارند. عبداللطیف نظری در گفتگو با خبرگزاری ایرنا درباره سفرهای اخیر هیئت اقتصادی افغانستان و چابهار و ترکمنستان گفت که این سفرها عمدتاً با هدف ارتقای سطح همکاری‌های تجاری و اقتصادی انجام شده است. معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان اظهار کرد افغانستان ظرفیت‌های زیادی برای جلب سرمایه‌گذاری به خصوص از سوی همسایگان دارد و گفته نظری افغانستان منابع معدنی منحصر به فردی از نظر کمی و کیفی دارد. بهترین خاک را برای زراعت و بهترین منابع آبی را در اختیار دارد که می‌تواند از طریق گسترش مناسبات در این راستا توجه همسایگان را به سرمایه‌گذاری جلب کند تا هم منافع افغانستان تامین شود و هم همسایگان بتوانند بر رشد و شکوفایی اقتصادی دست پیدا کنند. نظری عنوان کرد افغانستان در عرصه صادرات میوه‌های ارگانیک تازه و خشک از کشورهای مهم در منطقه محسوب می شود که می تواند این اقلام را به همسایگان خود صادر کند و از این طریق مبادلات اقتصادی گسترده‌ای شکل